امروز هم در خدمت مهمان عزیز و بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حریزاوی هستیم، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی کشور. حاج آقای حریزاوی سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب والی، همکارانتون و همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنوند سلام عرض میکنم و به روح شهدایی که در این جنایت امریکا و اسرائیل در این 10-12 روز از دست دادیم درود میفرستیم و در جوار حضرت سید الشهدا براشون درخواست و تقاضای علو و درجات داریم.
سلامت بشین انشالله. همونطوری که عرض کردیم خدمت مجاد، مخاطبینی که در واقع این برنامه رو دنبال میکنن افرادی هستن که خب سالهاست در میدان بحثای تبلیغی و تبیینی رو ناظر به میدان آوردن جوانها و دعوت جوانها برای نقش آفرینی دارن دنبال میکنن و متناسب با این برهه و این جنگی که در واقع این 10-12 روز اتفاق افتاده، یه مقداری ما در واقع بومی سازی این تبلیغ و این تبیین ها رو مد نظرمون بوده که انجام بدیم و ناظر به تحلیل ها و در واقع بحث هایی که این مدت حضرت عالی در واقع دنبال می کردید و در واقع ارائه هایی داشتید، ما دیدیم که یک بحثی رو ناظر به بحث پیش نیاز های معرفتی، معنوی و مهارتی که امروز از جمله پیش نیازهایی هستن که در سطح محلات باید اتفاق بیفته و رفع بشه اینها، که اون در واقع پیام دومی هم که حضرت آقا فرمودن که زندگی باید جاری باشه در سطح کشور و مردم به زندگی روزمره عادیشون بتونن برگردن. من دیدم که در واقع این سه پیش نیاز میتونه در واقع مقدمه باشه برای اون اتفاقی که حضرت آقام به دنبالش بودن. ما در خدمت شما هستیم این قسمت که اگر بتونین در واقع این سه پیش نیاز رو بیشتر برای ما توضیح بدید که دست میدان پر بشه از این انشاءالله.
بسیار خوب. من عرایزم رو با استناد به روایتی از مولا امیر المومنین علیه السلام آغاز میکنم که فرمودند ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفه. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در آن حرکت به معرفتی و به دانشی نیاز داری. طبیعتاً تعبیر پیش نیازهای معرفتی یا معنوی و یا مهارتی مبتنی بر همین نگاه هست که مولا امیرالمومنین فرمودن و ما در میانه جنگی که به ما تحمیل شده است و به فضل خداوند با سربلندی از این جنگ داریم بیرون میایم و رشادت و خلوص شهدایی که از دست دادیم، فرماندهان و دانشمندانی که از دست دادیم، خودش یکی از عوامل پیشبرنده است. طبیعتاً از حیث مبانی معرفتی حرف زیاد داره. در اسلام فرهنگ جهادی، روحیه جهادی، تفکر جهادی که مقارن است با هجرت، میدونید در آیات قرآن کریم هجرت و جهاد قرین همدیگر هستند، مثل نماز و زکات هستند که کنار هم 25 جای قرآن آمده. در بسیاری از جاها هاجرو و جاهدو کنار هم قرار گرفته. خود این دوتا صفت و دوتا خصلت به عنوان صفات ثابت انسانهای مؤمن هست. این نیاز به تبیین داره، یعنی گاهی اوقات ما علاقه به یک کار جهادی داریم. کارهای جهادی اصولا جذابند، درشون یک کنش و فعال وجود داره و به همین دلیله که جوانها مایلن در کارهای جهادی شرکت کنن. کارهای جهادی درش تحرک هست، کارهای جهادی درش خلوص هست و جوانها به شدت به خلوص علاقه مندند. ذات جوانی به اصطلاح به دنبال کاری است که نفع برای دیگران داشته باشه. روح جوانی همچنین روح بیقرار است، اما تجربه نشان داده که اگر ما به ابعاد معرفتی این حرکت توجه نکنیم، این گرما و حرارتی که در کار جهادی هست گاهی اوقات به سردی میگراید و گاهی اوقات به انحراف کشیده میشود، یعنی تبعاتی در کارهای کم عمق از حیث معرفتی وجود داره که در یک تغییری، در یک تحول و تغییری گاهی اوقات افراد دچار بهت میشن. مثلا همین حالتی که از امروز صبح به وجود آمد در ذهن عزیزان ما و فعالان فرهنگی ما که در این 12 روز حسابی به زحمت افتادن، کار کردن، خدمات رسانی کردن، تو سازماندهی جوانها، توی ایست و بازرسی ها تلاش کردن حضور پررنگ داشته باشن. همه اینها یک دفعه وقتی حرف از آتش بس و حرف از صلح تحمیلی مطرح شد، از ذهن بعضی از عزیزان گذشت که خب این هم زحمت که ما کشیدیم چه شد؟ کجا رفت؟ چرا باید اینجوری بشه؟ تکلیف این ماجرا چه خواهد شد؟ اگر ما روی ابعاد معرفتی بیشتر کار کرده باشیم و عمق بخشیده باشیم، در یه همچین تحولاتی که اتفاق میفته یه همچین نگرانی نخواهیم داشت. من مایلم اینجا اشاره کنم به آنچه که به عنوان میراث اندیشه اسلامی از قرآن کریم و از نهج البلاغه پیش روی ماست. مثلا شما ببینید در خصوص سنن الهی ما یک بحث مفصلی داریم که خداوند متعال مثلا یک سنتی دارد به نام نصرت، یک سنتی دارد به نام مداوله، یک سنتی دارد به نام امحال، یک سنتی دارد به نام استدراج. در قرآن کریم از زبان یکی از پیامبران نقل شده است که وقتی که به تنگ آمدند در مقابل تواقیت روزگار، ایشون پرسید متى نصر الله، پس کی نصرت خدا میرسه؟ اون پیامبر که یک فرد بالاخره معصوم بود، باز سوال براش پیش میاد که وقت نصرت که؟ این سوال واقعیه، این سوال حاکی از یک به اصطلاح بی اعتمادی به خدا نیست، سوال حاکی از این است که واقعا خدا کی نصرتش رو میرسونه به مؤمنین، مؤمنین چقدر باید کار بکنن که وقت نصرت خدا بشه؟ خب خداوند به این سوالات در قرآن پاسخ داده. مثلا در آیات جنگ و بدر خداوند وعده خودش رو عملی کرد که من با 5000 فرشته ردیف ردیف به کمک شما می آیم.
حالا این تتقه و تصبر و یه تو کن من فوره.
بله، به 5 یمدت یمدت کن و 5000 من الملائکت
مصومین،
مصومین داره، مردفین هم داره. دو جا این موضوع مورد اشاره قرار گرفته. خب خداوند متعال میگه اگر شما مقدماتی رو که باید رعایت کنید رعایت کنید، یعنی تحت ولایت ولی خودتون قرار بگیرید، اهل مجاهدت باشید، ایمانتون رو محکم بگیرید که شل نشه، ایمان مستقرتون رو و ایمان مستودعتون رو به هم پیوند بزنید. حالا هر کدوم از اینا بحثایی داره که ما چجور باید ایمان مستقر مستودع رو تبدیل کنیم به مستقر، مراتب ایمان چگونه است. شما اگه مؤمن باشید، مجاهدت هم داشته باشید، حرف ولی خودتون هم گوش بدید، مثل جنگ احد نباشد که برای منافعی و برای غنائمی پست خودتون رو رها کنید برید به دنبال آینده نگری و منفعت طلبی. اینجا خداوند میگه من وعده میدم که میام به مدد شما. و جالب این است که میگه یضربون فوق الاعناق، ملائکه میان گردن میزنن برای شما، یعنی شما بدون اینکه شمشیر زده باشید گردن زده میشه. ببینید اینها رو رزمندگان ما به مراتب به تعداد زیاد در دفاع مقدس ذکر کردن. همین جریان کارهای موشکی ما بسیاریش با مددهای الهی به نتیجه رسید.
اون روایت جنگ 33 روزه هم که سیدنا نصرالله خودشون اشاره میکنن که میخواستن ناوو بزنن.
بله، خاطرات جنگ 33 روزه هست. همین جنگ اخیری که به ظاهر حزب الله لبنان نظام فرماندهیش دچار فروپاشی و اختلال شد و تعداد زیادی از فرماندهان رو چه در حادثه پیجرها چه در مدل ترور فرد به فردی که الان در کشور ما هم اتفاق افتاد در هفته گذشته شاهد بودیم، تو همین جنگی که بر لبنان تحمیل شد و هنوز هم ادامه داره و رژیم صهیونی ازش دست بر نداشته، ما موارد عجیبی رو شاهد هستیم. مثلا که از رزمنده ها نقل میکرد که یک میگفت من ترکش خوردم یه گوشه افتادم، بعد یک سگی آمد لاشه منو کشان کشان برد آن طرف. یه دفعه تو همین فاصله که منو برد اون طرف، اونجایی که من افتاده بودم خمپاره خجه. یعنی من دیدم که این سگ انگار مأمور خداست که منو از شهادت نجات داد. حالا پاش قطع شده ولی از شهادت او رو نجات داد، از کشته شدن او رو نجات داد. یا مثلا میگفت که ما در سنگری بودیم چند روز اجازه بیرون آمدن نداشتیم، اون بیسیم ما هم کلن مختل شده بود و توسط ارتباطات سیمدار اون تلفن‌های سیمدار ارتباط برقرار کرد، اونم قطع شده بود. و میگفت یک روزی از کنار سنگر نگاه میکردیم، میدیدیم که یک پرنده آمد این سیم رو برداشت انداخت روبروی سنگر که ما او رو ببینیم، و ما متوجه شدیم که این سیم از اینجا قطع شده و رفتیم سیم رو وصل کردیم، ارتباطمون با مقر فرماندهی برقرار شد. مواردی از این دست در همین لبنان در همین جنگ یک سال گذشته ما شاهد هستیم. در قضیه موشکی هم شک نکنید که به هدف خوردن به اصطلاح موشک‌های ما، اینها بر اساس همون وعده خداست که فرمود و ما رمیت ادرمیت ولکن الله رمی، من دارم میزنم شما زدی ای پیامبر، ولی بدون این منم که دارم میزنم، یعنی این منم که پرتابه های شما را به مقصد میرسانم. آن وقتی که لازم است یکی از اونا به مقصد برسه، کمان که یکی از شبها شب پنجم ششم بود ما فقط یک موشک زدیم و فقط همون یک موشک بدون هیچ مزاحمتی به مقصد خورد و خرابی زیادی به بار آورد و رعب زیادی ایجاد کرد. یا مثلا هک سامانه پدافندی ما در ساعت‌های اول جنگ بعد از 3 ساعت
حل شد.
این چجور حل شد؟ یا هکی که ما انجام دادیم چجور حاصل شد؟ اینا همش سنت‌های الهی است، همش نصرت الهی است، امداد الهی است. ما باید در میانه جنگ اینا رو مرور کنیم. نقل میکنن در جنگ سفین یک شخصی در میانه جنگ در وسط کارزار و چکاچک شمشیرها یک سوالی از توحید پرسید از امیرالمومنین. یک کسی از اصحاب حضرت او رو نه کرد، حالا چه وقت پرسیدن این سوال هاست؟ حضرت فرمودن اتفاقا الان وقت این سوال هاست، شما الانه که بیشتر از هر وقت احتیاج به توحید دارید. من الان عرضم اینه خدمت عزیزانی که فعال فرهنگی و رسانه‌ای و میدانی هستن، چه در کارهای اجتماعی چه در کارهای محتوایی، الانه که باید ایمان خودمون رو به روز رسانی کنیم و مطمئن باشیم که خدا با ماست و این خداست که هیمنه امریکا رو به دست خود امریکا میشکند، این خداست که گفته است من کاری میکنم با دشمنان شما که یخربون بیوتهم بعیدیهم، اینا مجبور بشن خودشان با دست خودشان خانه های خودشان رو خراب بکنن. این بیوتهم یه وقتی که به سال اشاره دارد به این که موشکی اشتباهی خود صهیونیست ها را میزنه که موردش رو داشتیم، سامانه به اختلال خورده بود و فلاخن داوود در وعده صادق 2 اتفاق افتاد، مجبور شد که اون یکی سامانه رو هدف بگیره به خاطر اختلالی که درش به وجود آمد. و یا اینکه نه، خواسته موشک ما رو بزنه، اشتباهی خودش رو زده، اهدافی از خودش رو هدف گرفته. یه بعد دیگه‌اش اینه که او یه تصمیمی میگیره به خیال خودش، این تصمیم باعث آبروداری او میشه، اما چون درش تهافت هست، چون دروغگو بی‌حافظه میشه، اون تصمیم باعث بی‌آبروی او میشه. یعنی بیت بوتونی رو تخریب نمیکنه، شخصیت خودش رو تخریب میکنه، اعتبار خودشو خدشه‌دار میکنه، مثل خبطی که جناب ترامپ انجام داد. ترامپ فکرشو نمیکرد که با 4 تا موشک به اصطلاح نمایشی، 4 تا حمله نمایشی به انبارهای خالی ما در 3 نقطه کشور و پاسخی که به سرعت دریافت کرد، بتونه اینجور خودشو بی‌آبرو کنه و اون ادعاهای قبلی خودش رو که گفته بود من نمیدونم دخالت در جنگ نمیکنم، همه رو پنبهی بر آب بکنه و نقش بر آب بکنه. بنابراین تأکید دارم بنده روی این محور و مباحث زیادی هست که من توصیه میکنم عزیزان دنبال بکنن، توصیه میکنم مطالعه کنن جریان صلح حدیبیه رو که خداوند متعال در قرآن از اون به فتح مبین یاد میکنه و همون موقع که این آیه نازل شد بعضی از اصحاب تعجب کردن، گفتن کجاش فتح بود، اینکه صلح بود، در حالی که این صلح صلحی بود که میتونست فتح مکه رو به دنبال داشته باشه. علامه طباطبایی میفرماید اون صلحی که میتواند یک فتح بزرگ رو به دنبال خودش بیاره، اون صلح خیلی از اون فتح واضح‌تره و مبین‌تره. اصلا دلیل این که خداوند متعال فرموده انا فتحنا لک فتحا مبینا و در صلح حدیبیه وعده اون فتح نهایی رو داده، معلوم میشه این صلح خیلی صلح حساب شده است. بنابراین عزیزان ما در جبهه فرهنگی، در جبهه اجتماعی تردید نکنن که خداوند عالم پشت سر شما داره مرحله به مرحله زمینه رو میچینه برای مرحله بعدی، به شرطی که شما ایمان و تقوا داشته باشید، ایمان و خلوص داشته باشید، ایمان و جهاد داشته باشید. یعنی کار جهادی رو زمین نذاری، تنبلی نکنی، به اندازه کافی استراحت بکنی، بری سر پستت، ترک پست نکنی مثل جنگ احد. اینجا اگه شما محکم بیستی سر پست خودت، خداوند عالم وعده کرده که من صلح تو رو میکنم فتح تو. تو در ظاهر داری صلح میکنی ولی در واقع داری فتح میکنی، بدون اینکه خودت بدانی که کی نوبت فتح تو فرا رسیده. یا مثلا توصیه میکنم آیات جنگ بدر رو بخوانند عزیزان. جنگ بدر از حیث تشابه بسیار نزدیک است به جنگ های ما در آخر الزمان، به دلیل اینکه دشمن به حسب ظاهر شوکت و اسلحه و امکانات بیشتری داره، دشمنی که انرژی هسته‌ای داره، بمب هسته‌ای هم داره، با کشوری که مطمئنن بمب هسته‌ای نداره و میخوان او رو باز دارند از پیشرفت‌های هسته‌ای، به گونه ای وارد جنگ میشه که اون جنگ منجر به شکست او میشه. خب این در جنگ بدر اتفاق افتاد. در جنگ بدر تاریخچه اسلام رو که بخونید، هر دو سه نفر از مسلمان‌ها یک شمشیر داشتن، به شکل نوبتی و شیفتی می جنگیدن. شمشیر که دیگه کمترین وسیله جنگی فردی در هر خانه عرب بود اون موقع، همون هم نداشتن. چرا؟ چون مهاجرین همه خانه و زندگی و اموالشون رو رها کردن، آمدن در مکه کارتون خواب شدن، در صفه می خوابیدن شبها، لباس نداشتن، مردم لباسهای خودشون رو به اینا قرض می دادن، با لباس قرضی زندگی می کردن، شب شام نداشتن بخورن، مردم به اینها صدقه می دادن. و افرادی که بعضن در مکه صاحب مکنت بودن، به خاطر اسلام، به خاطر عقایدشون، تمام اموالشون رو کنار گذاشتن، فقط جانشون رو برداشتن و هجرت کردن به مدینه. یه همچین افراد اومدن در جنگ بدر غلبه کردن. در دفاع مقدس ما هیچ وقت برتری نظامی نداشتیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آموشتوای تهرانی رو،
رحمت الله،
در دیداری که با بعضی از فرماندهان حزب الله لبنان داشتن، فرمودن شما به موشک هاتون ننازید، شما به ایمانتون بنازید. هر وقت دیدید ایمانتون قویه، بدونید برنده اید. هر وقت دیدید ایمانتون ضعیف شد، بدونید که این موشک ها هم به کار شما
نمیاد،
نخواهد آمد. اینا یک نظامی از مباحث معرفتی است که حالا به همین اندازه من اکتفا میکنم. شلا در بخش دوم سوم به سایر پیش نیاز خواهیم داد.
سلامت بشید. اتفاقا حاجای حریزابی، یکی از نکاتی که حضرت آقا تو دیدار همون یکم خرداد ماه سال 98 به عنوان اون سه ضلع عوامل امیدآفرین بهش اشاره میکنن، یه ضلع رو در واقع بحث افول دشمن میگن، یه ضلع رو بحث در واقع ظرفیت ها و دستاورد ها میگن، ضلع سوم رو اتفاقا میگن همین وعده تخلف ناپذیر الهی که میگن این هاست که امید صادقانه ایجاد میکنه. و واقعا امروز هم تو میدان نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا ما اینجوری این روایت ها رو نگاه نکنیم، اون امیدی که تو میدان نیاز داریم که به واسطه اون امید مقاومت کنیم، به واسطه اون امید میدان رو رها نکنیم، به تعبیر حضرت عالی که جنگ احد و بعد رو مثال زدید، که واقعا در واقع این پیش نیاز معرفتی و از این جنبه در واقع نصرت الهی و وعده تخلف ناپذیر الهی خیلی مهم هستش. اگر که در واقع صلاح بدونید با توجه به زمانی هم که در اختیار داریم، پیش نیازهای بعدی که در واقع پیش نیاز معنوی و مهارتی بود هم بتونیم اشاره‌ای داشته باشید.
در حوزه مباحث معنوی البته باید اون اساتیدی که اهل معنا هستند و دستی بر ملکوت دارند با ما صحبت کنند. تعبیر استاد عظیم آیت الله جاودان رهبری معنوی بود، تعبیر استاد عظیم آیت الله عابدینی روایت الهی بود از آنچه که در جنگ ما بهش احتیاج داریم. صادقانه عرض کنم خدمت شما، چه اون عزیزانی که در هوافضا مشغول جنگن که اون خط مقدم ما هستن فعلا، چون این جنگ فرقش با سایر جنگ ها این بود که همه ماها پشت جبهه ایم و یه تعداد محدودی در صنعت به اصطلاح موشکی هستن که و صنعت پهبادی ما هستن که اونها در متن جنگ هستن. البته نظام فرماندهی ما و شبکه دانشمندان ما چه در حوزه موشکی چه در حوزه هسته‌ای، اینها هم در خط مقدم هستن و جان ارزشمندشون رو در این راه تقدیم کردن و به آرزوی خودشون یعنی شهادت رسیدن. حالا چه اونهایی که در خط مقدم هستن به هر شکلی، چه ماهایی که در پشت جبهه در این نبرد قرار داریم، به شدت احتیاج داریم به توسلات. توسلات هم که گفته می شود تشکیل میشه از دو گونه توسل. یکی توسلات فردی است، در تعابیری که داریم در مورد جنگ تبوک به اصطلاح آمده است که امیرالمومنین علیه السلام اونجا بعد از این که خداوند عالم دستور داد که مسلمان ها بیان به کمک رزمندگان، 3 کیلو خرما یعنی یک من خرما رو هدیه کردن. نوع هم توسلات که الان میخوام بهش اشاره بکنم، هم حمایت های مالی، هم دعا، اینا تو اون کاریست که فرد میتونه برای جمع انجام بده. یعنی ما یه عده رزمنده داریم، یه سری افراد داریم که غیر رزمندن فعلا پشت جبهه ایه، فردی یه کاری میتونه انجام بده، چه انفاق، چه صدقه، چه به هر حال عبادت، چه اهدای ثواب قرآن و نماز و طواف و کاری که ما میتونیم انجام بده، و چه ذکر گفتن. ذکری انسان برای رزمندگان میگه، دعای مرزداران رو باز میکنه میخونه در صحیفه سجاده. اینا همش میشه اون روابط فردی ما و این جریان جنگ و جهاد. یک جریان توسلات جمعی داریم یا انفاقی که مثال زدم انفاق جمعیه، این آثار خاص خودشو داره. ببینید یه وقتی از طرف میگه آقا من یه پول خوبی دارم، یک گوسفند خودم میرم ذبح میکنم، گوشتشو بین نیازمندان تقسیم میکنم، میشه
فردی،
انفاق فردی یا صدقه فردی. یه وقتی از طرف میگه بله من این پولو دارم، اما میخوایم من و چند نفر دیگه این کارو انجام بدیم. همیشه اینجور نیست که افراد پولدار باید کار فردی بکنن و افرادی که توان کمتری دارن مجبور به مشارکت بشن. نه، در خود مشارکت جمعی آثار و برکات متفاوتی پیش بینی شده. به تعبیر استاد عظیمون الله عابدینی، قضیه عهدهای جمعی، انفاقهای جمعی، مواسات جمعی، توسل جمعی، اینها به روش جمع جبری نیست، جمع ضربیه اصطلاحا، یعنی ضریب میخوره، اون
تصاعدی میره،
تصاعدی میره بالا، به توان میرسه. اینجور نیست که جمع بشه. تو اعمال ریاضی 2 به علاوه 2 نمیشه همیشه، 2 ضرب در 2 میشه، گاهی 2 ضرب در 4 میشه که میشه 8 تا، اما 2 به علاوه 4 میشه 6 تا، یعنی این حالت تصاعدی پیدا میکنه، بنابراین ضرب میشه،
در برکاتش بیشتره.
اصلا مفهوم برکت در اون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که یکی از اصحاب پرسیدن که آقا برکت یعنی چی، حضرت مثال زدن بین گله گوسفند و گله سگ، گفتن سگ در سال چند شکم میزاید و هر شکم چند توله میزاید، اما شما در طول تاریخ نشنیدید که گله های سگ کنار هم باشن، همیشه سگ ها در اقلیت بودن، اما گوسفندی که تعداد زایمانش و تعداد قلهاش همیشه کم بوده، شما میبینید در طول تاریخ گله های گوسفند بوده، و این معنی برکت. خداوند در این حیوان برکت گذاشته، در اون یکی برکت نگذاشته. اینجا برکت ایجاد میشه، اینجا تصاعدی میشه. چرا؟ چون خداوند وعده کرده که دست من با جماعت است. بنابراین توصیه بزرگان دین ما این است که در اون پیش نیازهای معنوی ما به فکر هم توسلات فردی باشیم، هم توسلات جمعی، هم انفاق فردی، هم انفاق جمعی، حرکت جمعی رو مدیریت کنیم، سازماندهی بکنیم. و این رازی بود که رزمندگان ما در دفاع مقدس به شدت بهش پایبند بودن. دعای توسلشون ترک نمیشد، کمیلشون ترک نمیشد، همدیگر رو برای تهجد و نماز شب بیدار میکردن. جریمه معین میکرد کسی اگر خواب بمونه از اون جمع، یعنی نماز شب رو فرادا میخونن اما با هم فرادا میخوندن. این خود این که در به اصطلاح تعبیر روایت آمده لهم دویون که دوی نهر، میگه اون اصحاب مانند لانه زنبور که صدای زنبورها کنار هم طوری است که صدا از صدا شنیده نمیشه، اصحاب رسول الله، اصحاب سید الشهدا در شب عاشورا مانند کندوی زنبور داشتن ناله میکردن. خداوند به این برکت، کار جمعی برکت میده. این مطلوبه و از ما خواسته شده و راهی است برای حل بسیاری از معضلاتی که گاهی اوقات ما با آموزش نمیتونیم اونو حل کنیم، با گریه میتونیم حلش بکنیم. خیلی از رزمنده های ما آموزش های پیچیده ای ندیده بودن. 40 روز 15 روز در یک پادگانی اون فردی که نونواست، معلم، دانش آموز، راننده است، آمده آموزش دیده، رفته به جبهه و جنگیده. شهید برونسی که دارای کرامت بود و حضرت زهرا سلام الله علیها او رو در فرماندهی کمک میکرد و به او راه نشان میداد، یک بنا بود که واقعا سررشتهی در جنگ نداشت. خاطر تکلیفش رها کرده بود زن و زندگی و خانواده و شغل و فقر داشت در زندگیش، فرد تنگ دستی بود. این فرد آمد، خداوند متعال اهل بیت رو به مدد او فرستاد و این گونه راهگشایی میکرد و راهنمایی میشد. این هم بعد پیشنیاز معنوی که حالا بزرگان مرتب دستورالعملای میدن. دستورالعملا رو غالبا ما فردی برداشت میکنیم، اما بنده توصیه میکنم و درخواست میکنم عزیزان برای این دستورالعمل ها عهد جمعی معین کنن. عهد جمعی هم دو طوره. یه وقتی هست که ما همه جمع میشیم در یک مسجدی، در یک حسینیه، در یک منزلی و اون توسل رو انجام میدیم. یک وقتی هست که امکان این رو نداریم به هر دلیلی، ساعتی رو معین میکنیم، هر کی در خانه خودش قرار داره، من تو میگیم بعد از نماز عشا به مدت یک ساعت همزمان همه با هم این عمل رو انجام بدیم. و چه بهتر که ما بتونیم اون عمل رو به یک عدد معینی که در اسلام توصیه شده برسونیم، مثل مثلا ختم صلوات که عددش 14,000 مرتبه است، یا سایر ختم ها که اساتید و بزرگان به ما توصیه میکنن و انشاءالله بتونیم عمل کنیم.
و واقعا اگر در واقع به ضرورت های این پیش نیاز معنوی توی این جنگی که در واقع بخوایم قرار گرفتیم بپردازیم، حاج قاسم سلیمانی تو روایتی که از جنگ 33 روزه دارن میگن وقتی که برگشتم خدمت حضرت آقا که کسب تکلیف کنیم تو شرایط صحنه ای که توی لبنان دیدیم که در واقع داریم شکست میخوریم، که در واقع سه توصیه که اونجا آقا داشتن به حاج قاسم که به عنوان توشه برگردونن و ببرن با خودشون لبنان، اول اینکه حالا نکته اول دوم که بهشون توصیه کردن، نکته سوم که آقا توصیه کردن به اونجا به حاج قاسم گفتن که به مردم لبنان بگید که دعای جوشن صغیر بخونن. یعنی سومین توصیهشون در واقع توصیه معنوی بودش که راهگشایی کرد واقعا در پیروزی جنگ 33 روزه لبنان. پیش نیاز آخر مهارتی رو هم اگه خواهش می‌کنم به اشاره بفرمایید.
ببینید، من ترجیح میدم که خود شماها، خود کسانی که دستشون در میدان پیرامون این پیش نیاز صحبت بکنن. چند جمله رو خیلی کوتاه عرض میکنم. ما یک بحثی رو داریم در علم مدیریت به نام دانش تجربی. در زبان جهادی ها به اون گفته میشود روایتگری. هر کسی یک فتحی داره، یک تجربه ای داره، یک توفیقی داره. چون فتح الفتوحی که امام فرمودن، حضرت آقا فرمودن، تعبیر امام این بود که فتح الفتوح انقلاب اسلامی تربیت جوان هاست، نه تصرف شهرها و چیزهایی از این جنس. چه فتح رزمندگانی که در دفاع مقدس یک خاکریزی رو فتح میکردن، یک تعداد اسیر میگرفتن، دشمن رو شکست میدادن، یا در همین جنگی که بالاخره ما فتوحات رو پشت سر هم داریم میبینیم و همین که رژیم خونریز صهیونی که کارش آدم کشیه به تعبیر حضرت آقا، یک باند تبهکار و جنایتکار هستن و کسی جرأت نداشته تا حالا بگه به اینا که بالا چشتون ابره، میان و رسما درخواست آتش بس رو اعلام میکنن، حرف از صلح میزنن، همون آمریکای جنایتکاری که میخواد خودش رو قهرمان نشون بده. و اینم فتح‌های متعدد رو داریم میبینیم. منتها منظور ما از فتوحات حتما فتوحات نظامی نیست. یک شخصی میتونه عده‌ای از افراد بی تفاوت رو سازماندهی بکنه، بیاد در قبال میهنشون، در قبال دینشون، افرادی رو که ظواهر دینی ندارن، شما میبینید عده‌ای دعوت کردن، میان در میدان انقلاب شعار حیات من نزله میدن، کسی که شاید در عمرش نماز هم نخونده و بعضیشون میگفتن ما تا حالا نماز جمعه هم نیامده بودیم، تا حالا تو هیچ راهپیمایی هم شرکت نکردیم. خود این یه فتحه. این فتح نیاز به روایت داره. اینکه ما بتونیم دلهای دور شده و گسلهای اجتماعی رو که روانشناسا و اجتماع و جامعه شناسا که اونا که روانشناسی اجتماعی رو توضیح میدن، میگن بعضی از گسلهای اجتماعی تا چند نسل قابل ترمیم نیست، باید یک انقلابی اتفاق بیفته. اما شما میبینید همین کشوری که 3 سال پیش دشمن یک فتنه ای رو طراحی کرد، به تعداد زیادی از جوانها رو ما از ما دور کرد، خداوند عالم کاری میکنه که به دست از شقی ترین افراد جهان که اون شعار رو اونا بلغور میکردن به زبان فارسی، زن زندگی میگفتن، الان همون افرادی که پیرو زن زندگی شده بودن متوجه اشتباه خودشون شدن و میان توبه عملی میکنن. اینها فتحه، همه اینا فتحه. تعبیر پیامبر اکرم این است که لا یزال یعید هذا الدین به رجل الفاسق، خداوند عالم پیوسته دین را به وسیله انسانهای فاسق دارد یاری میکنه. یاری فردی مثل نتانیاهو برای انقلاب اسلامی چی میتونه باشه؟ او که غیر از دشمنی چیزی نداره. یاری او به ما اینه که با اون دشمنیش تعداد زیادی از جوانهای ما که از ما دور شده بودن، به نوعی قهری کرده بودن، اینا برمیگردن
با آغوش انقلاب،
با آغوش انقلاب اسلامی. اینا همش فتحه، اینا روایت نیاز داره. مهارت ما در خوب روایت کردن و خوش روایت کردن این فتوحات عجیبی اینجا اتفاق افتاده. من خواهش میکنم از همه عزیزان که مهارت زیبا دیدن این فتوحات رو در همین 12 روز داشته باشید، بنویسید، بگویید، برای اطرافیانتان روایت کنید، یادداشت بنویسید، خاطراتتون رو نقل بکنید، بگید چه چیزایی رو دیدید. اینا رو برای ثبت در تاریخ، ثبت در فامیل، ثبت در خانواده، ثبت در ذاکره عمومی حتما باید روایت کنیم. اینا مهارت میخواد. گاهی اوقات فردی مهارت رمان نویسی دارد، مهارت سخنوری دارد، مهارت شاعری دارد، مهارت نقاشی داره، میتونه یک اثر خلق بکنه. گاهی اوقات هم نه، طرف یک فرد عادی است، میتونه در تاکسی خودش، در نونوایی خودش، در سلمونی خودش، برای اطرافیان خودش که میدونید به شدت اثرپذیر هستن در این گونه محیط ها، که هیچ ادعایی در این محیط ها نیست، میتونه روایت محدودی رو انجام بده، میتونه در گروه فامیلی خودش این رو روایت بکنه و روی اونها اثر بگذاره و اونها رو به جبهه حق نزدیک بکنه. پیرامون مهارت های کارهای اجتماعی مطالعات دقیقی وجود داره که من به نظرم میرسه برادر عزیزم جناب آقای مقدم که مهمان بعدی شما هستن از بنده دقیق تر میتونن اینها رو عزیزان در میون بگذارن که انشالله از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد.
سلامت بشین. تقدیر و تشکر میکنیم از استاد عزیز و گرانقدر حاجی هریزابی، با همه مشغله‌ای که دارید و تشکر که دعوت ما رو قبول کردین و تو برنامه ما حضور پیدا کردین. و امروز واقعا ما بخوایم نگاه بکنیم میدان رو، این تبیینگران ما هستن. با توجه به این صحنه پیچیده‌ای که در این جنگ اتفاق افتاده، هر لحظه با تغییر تحولایی که داره اتفاق میفته واسه روایت بکنن، واسه که به جامعه اون امید و اون در واقع عزت و استقلال رو تزریق بکنن و بتونن که در واقع ایران اسلامی رو در برابر این جنگی که درش قرار گرفتیم سربلند و پیروز بیرون بیارن.